Bismillahirrahmanirrahim. انسان به میزانی که قوه اصلیش رو یعنی عقل رو فعلیت میبخشه یا به اصطلاح خودمون راهش میندازه، به همون میزان از عقل بهره میبره. جلسه پیش عرض کردیم قاعده کلی پیرامون همه قواست، هر قوه فعلیت بخشیدنش دست خود انسانه و چون مخصوص خود انسان هم هست، هیچ قدرتی خارج از خود انسان نمیتونه اون رو بالفعل کنه. که حالا اینم بگم فقط نری دوباره به جلسه قد رو به جلو باشه، مثل مرگ که مرگ قوه نیست. وقتی قوه نیست یعنی در اختیار انسان هم نیست. قوه است، فقط در اختیار انسان. انسان تو مرگ نمیتونه تصرف کنه. اینکه خودکشی میکنن تنکشی میکنن، سابقا بس کردیم، من تو برزخ پدرشون نمیم، من تو زندن، نه زندن نه لازندن، یه اوضاع عجیبی ده. تو اسلام هم ممنوع ختم خود کسی که خودکشی کرده بریم، چون اصلا نمورده، خیلی غم انگیزه. یه ماجره خودکشی رو باز کنیم خیلی غم انگیزه، ای چون دور از شهن ما سلام داشتیم. قوه اینطور نیست، قوه بالعکس مرگ کاملا دست خود انسان. حالا به میزانی که خود انسان اون قوه رو بالفعل میکنه ازش بهره میبره. حالا جلسه امروز عقل هم که قائد کل القوا بود، رهبر کل القوا بود، هر چقدر بالفعل بشه بهره میرسونه. وقتی از عقل بهره برد تازه میتونه اونطور که معقول هست از قوای دیگه هم استفاده کنه انسان، چون قاعده دیگه قاعده کل قواست، یعنی عمی قوا به ذاته. این که میگم به ذاته رو حالا انشالله جلسات بعد میگیم، چون به ذاته قوا به ذاته سرباز عقل هم. یه جایی اشتباه میگیرن رهبرشون رو میشن سرباز جهل، که حالا بعدها میرسیم، ولی به ذاته سرباز عقل هم. این عقل بهره الان نداره، وقتی خودش بهره نداره نمیتونه از سربازان بهره بکشه، همه چیز زیل عقل. حالا این عقل بهره داره، بالفعل شده، به میزانی که بالفعل شده خودش که بهره میرسونه، هیچ قوای دیگه هم بهره وری میده بهشون، بهره میرسونه، که حالا بحث کنه. پس اون وقت که عقل بالفعل میشه تازه قوای دیگه هم بهره میرسونن. یعنی چی بهره میرسونن؟ یعنی معقول میشن. استعدادهای دیگه هم همینطور. ما چون تو سطح قوه ایم یه سمت استعداد نمیم، مثلا درآمدزایی استعداد، تعلیم استعداد، آشپزی استعداد، معماری استعداد، مبل ساختن استعداد، رفاقت استعداد، اینا زیل قوه است. بالاتر از اینا قواست. اون کسی که عقلش بالفعل شده قوا رو بهره‌وری میکنه، بهش معقول بهره میرسونن. بعد از این تازه میاد پایین. نوت پرانتز بگم، ما انسان عاقل ناموفق تو قوه یا استعدادی نداریم. دوباره استعداد چی بود؟ آشپزی بود، پرده بود، لوستر بود، همه اینا خیلی عجیبه. یعنی اگر این بحث جمعه در عقل و جهل بشه در جای خودش قرار بگیره، که خاطری هم هست میگه از خود جمعه در عقل و جهل، خیلی از تعاریف عوض میشه. نسخه اصلی کتاب جمعه در عقل و جهل گم شده، نیست، هیچ وقت هم نمیدونن چیه، کجاست. انقدر این مهم بود که بزرگانی مثل آقا و علامه جوادیانی که شاگرده امام بودن، شاگرده اندیشه امام بودن، یکی از اولین دستوراتی که به وزارت اطلاعات دادن پیدا کردن نسخه اصلی جنود بود. مأمور پیدا کردن نسخه اصلی جنود وزارت اطلاعات بود. چرا آخه؟ میگه سازمان اسناد رسمی پیدا کنه وزارت اطلاعات. اینا همه همتشون رو آخرش هم پیدا نشد. رفتن نسخه دو تا شاگرد امام، که من هر وقت میرم مشهد میرم سر مزارشون. اون شاگرد امام که خیلی هم محجور و غریبه، کنار علامه جعفری اینور، آیت الله فیرهی یا فرهی، فیرهی بودش، فیرهی، از او گرفتن نسخه هایی که داشت و چون قدیم نسخه خطی ها رو می نوشتن، چند تا یه دونه دیگه هم از یه کسی دیگه گرفتن، این کتاب بر اساس اون نسخ انجام شد. من حالا با اون شمع امنیتی کاری ندارم، با اون شمع معقول میگم اون گم شدن این هم ماجراست، خیلی چیزا رو از بین میبره، خیلی تعاریف از بین میبره. حالا بحث امروز خیلی بازش میکنم. اون انسانی که عاقل میشه قواش رو بهره ور میکنه، بعد از اون استعدادش هم بهره ور میکنه. استعداد مثل آشپزی، مثل سلیقه است، مثل درآمدزاییه. هر کی هر استعدادی داره توش موفق میشه. چه خیلی عظیمی از انسان ها هستن که نمیدونن چه استعدادی دارن، یک. چه خیلی عظیمی از انسان ها هستن که میدونن چه استعدادی دارن نمیدونن چیکار کنن، دو. چه خیلی عظیم انسان هایی هستن که میدونن چه استعدادی دارن، میدونن چیکار باید بکنن، نمیتونن انجام بدن، سه. تا آخر همه اینا نشون میده که هنوز عقل بالفعل نشده. کلا امشب شما چقدر خوبه کنی استعداد من که میاد راحت من حرف میزنم، چقدر امشب شما با این جمله برخواهید خورد که عقل نیست، هر گمان کرده هست نیست. آقا بمیشون این که عرض میکنیم فعلیت یا راه انداختن، یعنی عقل رو این انسان راهی میکنه تو جمیع قوا، حرکتش میده تو جمیع قوا. خوب دقت کن، میگیم راش بندازه، فلسفش میشه فعلیت، محاورش که ما بفهمیم میشه راه انداختن. این راه انداختن عقل نیست که من عقلمو، من به شعنی میرسم، عقلم رو تعلیم میبینم، عقلم رو چگونگی بلفل کردنش رو، یعنی راش میندازم، میگم برو تو این قوه، برو تو اون قوه، برو تو اون قوه، که انشالله جلوتر من میگم برو تو این استعداد، که انشالله 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 بعد از استعداد تازه من قادر میشم عقلم رو بندازم توی کسی. این دیگه قوقاز پیرمت شدیم با بحث کن. اینکه تو کتاب فعلیت یادتون باشه یا عالم بحث استاد و اینا مطرح میشد که نگاه به استاد، به برخ نگاه، نگاه یادتونه، بس نگاه به نماز، نگاه بالفعل میکنه، خیلی عجیبه. یعنی اگر او عقلش اقبال کنه به کسی، به میزانی که شدت پیدا کرده میتونه به او بهره‌وری بده تا یه حدی، یا نمیتونه تصرف که حالا اونم شام بس میکنه. اینجا دقت کنیم، من عقلم رو راهش میندازم تو قوا، دوباره ساده تر، یعنی به عقلم میگم از این به بعد تو قوای من دخالت کن. من به عقلم میگم، عقلو با علم پیدا کن، از این به بعد تو قوای من دخالت کن تا بهره بیاد. یا بعدها به عقلم میگم از این به بعد تو استعداد من دخالت کن. توی مباحث جنود عوجه هم میشه فقط این حرف رو زده، هیچ جا نمیشه. مثلا کسایی رو دیدین که اینا لحاظ شخصیت یه توانایی هایی دارن، مدل میشن، چی چی استایل میشن، واقعا توجه رو جلب میکنن. حالا به ظاهرش اونایی که واقعا یه استعدادی دارن میگم، نه اونایی که حالا فیکه، یعنی قلابیه، نه اونایی که واقعا یه شخصیتی دارن که مدرنیته بهش میگه کاریزما، یه شخصیتی دارن، ها خانم رو مثلا که این واقعا توجه رو میتونه جلب کنه، بعد میرن مدل میشن دیگه، مانتو میپوشن، شعار میپوشن، کفش میپوشن، همچنین توجه ما درآمدزایی میکن. عقل بهش میگی برو تو استعداد من دخالت. اون خانوم اگه میدونست عقلشو تو این استعداد بلفل کنه، چه اولادی میشد از اون به دنیا بیان، میرفت یه گوشه میشست همین کاری که میگه اون. وقتی که شو استعداد دیگه، استعداد به ذاته بعد اون خانم اگر میدونست این قدرتی که داره همش برای به دنیا آوردن یه فرزندیه که این مؤثر میشه در بشریت و داره به تفصیل و تکثر پخشش میکنه، میرفت میشه سیه گوشه تکون نمون اینا، یا مردها بلکس تو مرد که بشینه باید معقول کنه. از صدیق طاهره سرش همینه دیگه، اینا که به گرد پای مرکب از صدیق هم بمیرسه، که از صدیق فرمود که اون کور رو هم حضرت نگاه نکرد، توجه نمی کرد به اون مرد کور، بعد ازش حسن و حسین و الاخر میان. نمش نکته داره اینا تو بحث جون در جهله. یه کسی استعدادشو پیدا میکنه، بعد عقلش تو صحنه نیست عقل رو دخالت بده. کی دخالت میکنه؟ لاجرم جهل. جهل همیشه اشتباه بده دخالت میکنه که حالا جلسه تو باید بهش میرسه. یعنی خواستم اینجا پرانتز بگم که دخالت دادن عقل تو استعداد، من یه استعدادی دارم الان چه کارش کنم؟ من یه استعداد دارم، بهش ایجابی بگم آج قاسم سلیمانی من یه استعدادی کاریزمایی دارم، من میتونم نیرو داشته باشم. حالا اینو عقلش میگه چیکار کنم یه در خدمت انقلاب بیارم؟ چه کار میکنه آج قاسم؟ این همه سال، 40 سال میتونست تبدیل بشه به یه الدنگ به درد نخوری که اینجوری میکروفونو بگیره رپ بخونه. آج قاسم راه آج قاسم تصور کنید لحظه رپ بخونه، مثلا موهاشو چیز کنید، روش تمساح کنید، یه الدنگ به تمام. الدنگ یعنی چی؟ یه کسی که عقلش میلنگه به تمام معنا. با همین 40 سال کار کردن یه دفعه میشد کسی که 40 سال منویات شیطان رو انجام میداده. حالا 40 سال قبل رب نبود، چیز دیگه بود. برگردیم، پس من میخوام عقل رو دخالت بدم، میخوام ازش بهره برم، شو کنم دخالتش میدم تو قوا، این موفق بشه، بعد دخالتش میدم تو استعداد. اگر قوا رو من معقول نکنم برم تو استعداد پریشان میشم، داغون میشم، خراب میشم. حالا اینجا مدخل بس اونجاست، یه تبیین و یه تفسیر دیگه ای از بهره بکنیم. عقل بهره میرسونه، جلسه بهش بحث کردیم، یعنی چی کار میکنه به یه معنای دیگه. عقل دقیقا چه اتفاقی در من، با عقل دقیقا چه اتفاقی تو من رخ میده، یا چه اتفاقی توی قوا میفته، چه اتفاقی میفته؟ فکر کنیم عقل مگه قوا رو چی کار میکنه؟ فکر کنیم عقل و من دخالت بدم تو قوام یه چی کار میکنم؟ سربراه میکنم، سربراه کردن کار رهبر، رهبر خارجی متقی میکنم، نه اصلا با دین کاری ندارم، بس فلسفه مومن. آقاش اگر یه کسی تو جزایر بوابو هم عقلش خوب کار کنه، که هستن اینا، مثل برخی از این اغلایی که تو مدرنیته هستن، به این بهره میرسه، عقل بلفل بشه بهره میرسونه. و چی کار میکنه به زبان ساده؟ عقل میره تو قوا، قوا رو سلامت میکنه. این کلمه رو دقت کن، سلامت میشه قوای من، سلامت میشه بعدن استعدادهای من، سلامت میشه بعدن اونهایی که متوجه منن با توجه به من چی میشن؟ سلامت میشه. اما سلامت مقابل بیماری نیست، مقابل بیماری سلام نیست، شفاه. اسم سلام نیست، اسم شفاه. سلامت بهترین ترجمه مقابلش رو بگیم بعد خودش. سلامت مقابل معیوبه، عیبه. چیزی که خوب کار نمی‌کنه رو میگن معیوب، چیزی که ناقصه نه، ناقصم اشکال نداره، کمال بده. مثل اینکه بچه نمیتونه مبل بلند کنه، ناقص نیستش که، معیوب نیستش که. معیوب به اون مبل میگن که یه پایه نداره. ضد معیوب میشه سلامت، سالم، سلامت، سلیم، اینا همش سلیم، یه وجه سلام، اینا همش از این معیوب میاد. اون اسم الله تعالی هم که سلامه، مربوط به همین. سلامت میشن قوا، یعنی عقل، فقط عقل، فقط عقل قادر قوا رو سلامت کنه، استعداد سلامت کنه. سلامتی هم مقابل بیماری نیست، مقابل عیبه. یعنی چی؟ یعنی اگه عقل راه بیفته بره تو قوا، به میزانی که بره دخالت کنه، اون قوه رو عیبیابی میکنه. الله اکبر. اگه امام صحبت میکرد اینجا همه میگفتن الله اکبر، الله اکبر، ما که علم که عجب قوهی داریم که عیبیابی کارش و اون عقله. فقط عقل باید بره عیبیابی کنه، نمیتونه بشینه عیبیابی کنه، نمیتونه بلفل نباشه عیبیابی کنه. تو همه قوای ما عیب هست، تو همه استعدادهای ما عیب هست، تو همه اطرافیان ما هم عیب هست. فقط تنها وجودی که قادر عیبیابی کنه و بگه این کار رو کن عقله، عیوب رو برطرف میکنه. یعنی من یه قدیم رو ساده کنم، چرا اکثر مردم که اکثر هم لا یعلم مشکلات و گرفتاری ها و دل گرفتگی ها و اعتراض ها و به هم ریختگی ها و دپرسینگ ها و هر چی شما افسردگی ها و تشویش ها و چرا اکثر مردم همه اینها رو میگن تقصیر یه چیز بیرونیه، یعنی عیب رو به بیرون میگیرن چون قدرت عیبیابی ندارن. حال همه اینا که گفتم حال بود دیگه، حال بیرون منه یا درون منه؟ بفهمی؟ درونه دیگه، بچه هم بفهم. حال درون. اگه بیرون بود نمیپرسیم حال شما چطوره، که مثل اینکه نمیپرسیم پیرن شما چه رنگیه، میگه خله این پیرن من نمیبین چه رنگیه، یا این میگه که اه اومدی؟ نه سر راه همه نمیبین اومده دیگه، کسی دیگه میبین که نمیگن اومدی. حالا این شوخی همش گفت که اومدی، گفت نه سر چهار هم نرسیدم. چرا میگیم حال شما چطوره؟ چون حال معلوم نیست دیگه. حالا اون چیزی که معلوم نیست باطنیه یا ظاهریه؟ اون چیزی که معلوم نیست باطنی یا ظاهریه؟
باطن.
باطن از خودت. یکی من حالم معیوبه، دوباره گفتیم ناقص نیست، معیوبه، یعنی دچار عیبه، سر جاش نیست، هیچی سر جاش نیست. میگه این حال چرا اینجوری؟ میگه هیچی سر جاش نیست. بعد میگه اون محسوس سر جاش نه، میگه تو چرا اینجوری؟ حالا اینو باز میکن. اون برای این است که دوچار عیب شده ولی قوه عیب یابی نداره. هر چقدر هم تو بهش بگو، بگو برو خودتو درست کن، برو خودتو آدم کن، اون هم میگه چشم چشم حتما تازه خوب باشه، میگه چشم. و یعنی هم میگه برو 1400 سال نه خودم میشه. عقل بهره میرسونه این عیب یابی میکنه، بعد اون راه رفع عیب هم میگه. عیب یابی میکنه یه چیکار میکنه؟ سلامت میکنه. اون قوا رو بهره بر میکنه. والله اکبر از اینه. یه نکته‌ای بگم که بعدها بهش می‌پردازیم. بعد ادامه بدم. تا اینجا رو فهمیدین چی شد؟ خیلی خوب بفهم. خدا نکنه. آخه عشق خوب من حرف می‌زنم، الان شما خیلی از سوالاتتون جواب بدید. خدا نکنه یه کسی بره سمت عیوبش بدون عقل، با وهم و جهل. خدا نکنه عالمی بره روی منبر سراغ عیوب مردم با وهم و جهل، همه ناله بزن. خدا نکنه بلاخ. عیب یابی ذاتی ماست دیگه، همه میخوان بهره داشته باشه. عقل نباشه کی میره؟ جهل. خدا نکنه یه عالمی بره دنبال عیب یابی بدون عقل. وای وای، یعنی سلامت نمیکنه. حالا شما بگیم به خود، خدا نکنه شما برید سمت عیب یابی بدون عقل. یک شلغمی میشه این مغز، این عقل یک شلغمی میشه، له میشه. یه پرانتز دیگه تو همین پرانتز، علت این که میرن سراغ عیب علما و ماها، عیب رو برطرف نمی کنن، همینه. با چی میرن؟ بدون عقل. اصلا عیب رو نمیتونن بخن. آقا شما خودروت خراب میشه، تجربه کردین دیگه حتما. نمیدونم شاید من زیاد تجربه کردم، ولی شما حتما تجربه کردین. وقتی خودرو خراب میشه، ماشین رو میزنی کنار، یه دونه از این داش سیویلای نیسان میاد، همش هم هستن ماشین رو میکشن. میذاری خاطر بود رو من ماشین دیدم که حالاتی داره، بلش گرفتیم چی حالات عجیبی، این چراغ روشن میشد یه صدا میداد، برف واکن حرکت میکرد، این دیگه جدید زدم بغل، بعد دقیقاً این داشتی بلا اومدن این نیسانا، اصلا پیاده هم نشد. گفت خیلی اوضاعش خرابه، دیدم ریپ زد رفت. فقط منم گفتم واقعا بیا پایین. یه خوابت با نگاه کرد، اینجوری نگاه کرد، تاریک هم میشه. گفت نه اصلا من یادم نیست چی بود، ولی حالا تاونش یادم. گفت سر شماش نمیدونم به اون تیکه انداختین یکی مثلا این داخل یادم یا چیزایی. گفت گفتم الان چی کار کنیم؟ گفت من باکسور میکنم میکنم. گفتم این راه میره. بعد یکم چی شد؟ خیلی اوضاعش خراب، من دیدم اصلا این خوب خالی میبنده میگه دروب که تا گفتم خیلی ممنون. گفت بایی میذارته تا من بلنجک بیدم خواستم من چیت کرد کجا میری بودم چیت کرد. گفت حتما میندازه، من اومدم رد شدم دیگه وای نمیستم. آقا اون پلیس راه نمارنندگی اومد که آقا اینجا نباید وایسین. گفتم بله بیاد ماشین روشن کنید حرکت کنید. اونم اومد و نگاه کرد و گفتش که این نمیدونم چیزی تو اگزوزش نذاشتن، بعضی وقتا میان نافرمانی های مدنی میکنن، اعزاز رو پر میکنن که مثلا شما حالتون گرفته شد، گفتم ببینم امکان داره رفتیم هیچی نزش، اونم یه چیزی گفت، گفت برو چیز خاصی نیم. اومدیم رفتیم یه مکانیکی دیگه، گفتش که هوا گرفته فلان جاش، فردا خالیش میکنن، وقت نداره. خلاصه ما اینجوری یه هفته زندگی میکنیم چه اتفاقی نمیفته. و یه بار اون حالت بعد رفتیم یه کارشناس، گفت وقتی این روشن شد، اول فلان چراغ روشن شد، نه گفت بعد خاموش کردی اون یکی چراغ روشن شد. همکارش اینجوری نگاش کرد، گفت این چیه میگی؟ گفت این جدیدن تو خود راه رخ میده. گفتم آره دقیقاً. گفت وقتی ماشین رو خاموش کردی اولش ماشین روشن میشه، یه روشن. گفتم آ دقیقاً. گفت ببین فن شماره 1ت سوخته، فن شماره 2ت هم سالمه، برام هیچ چیز نمیفهم. اومدید دید فن شروع کرد کار کردن، ماشینم آروم شد دیگه، اون سکته اونا نمیکرد. چیو پیدا کرد؟ ایو پیدا کرد با یه مبلغ خیلی کم. اونا مبالغ اصلا یه افتضاحی چیزی، من ترسیده بودم، گفتم چی چیز عجیبیه. اون گفت موتور باید باز شه، یه اصطلاحاتی به کار میبرد، مثلا میگفت دست بهش نزن، بوکسور کنین. اون کسانی که میرن سراغ ای به خودشون منهای عقل، همش دارن بوکسور میکنن، خدا شاهد. ماشین مشتی مندلی نه بوغ داره نه صندلی، سربالایی رو نمیره مگر به زور یا علی، هی میرم یا علی این نظر هی فلان یه عمر. اون علمایی هم که این قوه عقل رو ندارن دارن اینو جریان میکنن که این عیبو داری، نماز شب دنیا میخوای، نماز شب وسطا میخوای، نماز شب آخرت میخوای، نماز شب. از خودت خسته ای، طلبه شو، امام زمان سرباز میخواد، منتظر آقا، منتظر توه. الان میگه هی کجاست بیاد. ای چیز نداری، نمیری کربلا هر هفته؟ هر هفته خود امام حسین یه بار رفته ها، نه هر هفته بار نمیری اصلا فلان جا نچه، همش اون بوکسر از این میکانیک های مختلف دلشو میریزن بیرون. اون قوهی که میتونه عیب رو پیدا کنه و سلامت کنه عقله، چون کلن یک قوه هست که ذاتیش سلامته. تو مت میخونه یعنی یه قوه داریم که هیچ وقت معیوب نمیشه و میتونه سلامت رو بفهمون، عقله. دقت کنی کلمات من، دقت کنی عیب من کجاست، دقت کن عیب من کجاست، عیب اخلاق من کجاست، عیب صحبت کردن من کجاست، عیب نگاه کردن من کجاست، عیب خیال کردن من کجاست، عیب بازی کردن و ورزش کردن و کار دست جمعی کردن من کجاست، عیب آشپزی من کجاست، عیب مهمونی دادن من کجاست، عیب فلان، عیب مدیریت زندگی من بیام تو استعداد، عیب مدیریت زندگی من کجاست، عیب مدیریت اقتصادی من کجاست، عیب تربیت فرزند من کجاست، ای به نحوه برخوردم با اقوامم، مادرزنم، پدرزنم، پدرشوهرم، مادرشوهرم، ویلا کجاست. همه اینها فقط عاقل میتونه. اگه غیر عاقل بگه با وهمش میره، چی میگه؟ ای به پدرشوهرم اینه، ای به مادرشوهرم اینه، ای به پدرخانمم اینه، ای به مادرخانم، ای به بازی اینا اینه، ای به شادی اونا اونه، ای به مسئولین مملکتی اینه، ای به یارانه های اینا رایانه اینه، ای به فلان های فلان، ای به خودرو اینه، ای به هم حالا اکثر هم ای به عقل، ای به من کجاست، چون من حالم بده، نه اون ماشین، نه اون پول، نه اون دلار، نه اون ریال، حال من بده، ای به منه دیگه. فقط اینکه من عیب دارم و عیبم کجاست وقتی رخ میده که عقل بهره برسونه. عقل تا بهره نرسونه این حرفو نمیزنه. عقلم این حرفو نزنه وهم میاد میگه عیب اونا اینه، عیب اینا اینه، عیب اون یکی اینه. من خیلی وقتا نقد و اعتراض و انتقاد و اینا پیشنهاد و میشنوم، حقیقتا سکوت میکنم، میخندم، چون دست مردم از این بحثا کوتاه. و اون علت سکوت و خندنم اینه که این دقیقاً عیب خودشو داره به اون میگیره. دیدی هی میگه تو اینجوری، تو اونجوری. عاقل اینجوری نیست که. عاقل قوا، استعداد، بعد دیگران. عاقلی که قواشو سلامت کرده، استعدادشو سلامت کرده، به دیگران میرسه، خیلی عجیبه. میگه که میفرماد العاقل و اشاره چون کارتون اینجوری کن تمام داره 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 کالبشو میندازه. من خندم میگیره که ببین اون دقیقا عیب و از اون میدونه در حقیقت عیب خودشه. مثلا العاقل و اشاره امام حسین علیه السلام و علما گوش کنن، شما سلام برسونید بگید بالا. امام حسین علیه السلام اومد بیرون. امام حسین خیلی خاص بود تو اون زمان خودش، چون سه تا خلیفه از دنیا رفته بودن، افتاده بود دست معاویه. معاویه حسابی چرونده شده بود توسط امیرالمومنین، بین معاویه و یزید داشت جابجایی رخ میداد، اونو ضعیف شده بعد استاد به یزید. امام حسین فضاش، فضای اجتماعیش خیلی با امام های دیگه فرق میکرد. برای همین مثلا شما میبینید امام حسین یه دفعه با عمامه قرمز میومد بیرون، همون گفتن وقت با عمامه قرمز اومد زیر نارسی گفت آقا گفت بله من چی بگه باید بگم که خب مومن آراسته است، گفت چشمتون میکنن از داتون رو اغله میکنن رفت. پس امام حسین داشته باشه همین زید بن حارثه بود، یه کسی دیگه اومد گفت آه بله گفت پرده های خونتون خیلی خوبه از بیرون ازتون، بله من به رباب مهریه شو دادم، رباب صلاح تونست پرده های فاخر بخره به همسر. به زمان امام حسین داشته باشین از خونه اومد بیرون، یعنی با امام حسین هر کاری میکردن دور از جون دور از جون از رو نمیرفت. امام حسین عجیب بود، امام حسین تنها امامی بود بعد حضرت علیه السلام که شمشیر به دست گرفت یک تنه جنگید. امام حسین خیلی عجیب، شجاعت الحسینیه. اومد بیرون حضرت، یکی گفتش حسین ابن علی، بیا بشین در مورد دین با هم بحث کنیم. حضرت بحث داد تحقیق کن دوستاشی قبول کن خدا حافظ شد. العاقل و اشاره صدا سیما سلام علیکم، اون که جواب نمیده بوق میزنه دیگه، یعنی سلام علیکم این برنامه شما بده یا بو بو اینا آقای فلان جم. اکثرا ما سکوت میکنیم، میگه این آخه چی میفهم از رسانه، چی میفهم از دکور، چی میفهم از صحنه. سکوت نکنیم طرف یه کمی قابلیت داشته باشی بهش میگم خب گفتی، بهش میگم مثلا این انتقادو میکنه میگم زنگ زدی بگی یا بابا ما رو آدم حساب نمیکنه، تو آدم حساب نمیکنه حتی نظر میگه. که دوستان ما میگفت توی جلسه شما گفتی گفتی در مورد اینا چی چی، بعد من یه از به ذهنم اومد این ترافیک جلوی خونمون توی خیابون چیه صبح قفله بگم، گفت به خدا باورم نمیشه، گفتم بذار این حرفو گوش بدم. زنگ زدم صدادت گفتم آقا من یه پیشنهادی داشتم از به راهنمای رانندگی، گفت بله واس کرد بفهم. گفتم آقا ما 6 صبح خونمون ترافیکه، گفت واقعا کجا 6 صبح میدونه انقلاب ترافیک نداره، آقا مثلا خونه ما فلان جاست اینجوری، گفت بررسی میکنه. بعد بس من یه پیامکی اومد ایشون منم تشکر میکنم اینا، گفت فلانی 2 روز بعد گذشت 1 سال ما ترافیک نداریم، یه افسر موردن گذاشتن اونجا، نه اونجا خروجی چی چیه نمیدونم حل شد. چقدر افتخار دیگه حرفش گوش کردم. یا همین بنده خدا، همین بنده خدا دوباره میگفت که آسفالت محلمون رو زنگ زدم، 2 بار زنگ زدم پیگیری میکردم، گفتم نه مدینه ها اینا این فلانی این صدا ضبط میشه آقا اینو بازرس ها اینا نمیان گوش کنید نمیان، گفتم اومدن درست کردم. عاقل اینطوره، حتی این بر نمیگرده بعدش تجمع و تومار به قول حجاب به 100 و چندمین روز رسیده، 100 خورده ای واستادن حجاب رو درست کنن، یه روز سری جلو نیومده. آخه اینو ابله هم میفهمه، چه برسه به انسان احمق نمیفهمه، ابله هم میفهمه بلاحت میشه. العاقل و اشاره، حالا ببین اون که عقل تو قواش دخالت داره، بعد تو استعدادش، بعد تو اطرافیانش، حالاتش چیه؟ اشارهش حالش معیوب نمیشه. عقل راه بیفته پس عیبیابی میکنه و در جمیع جهات شروع میکنه عیبها رو به سلامت تبدیل کردن. همه این حرف رو زنیم برای این انسان شرط این که بیاد تو عالم طبیعت نازل بشه، نازل بشه بیاد تو عالم طبیعت، ولی از طبیعت دوچار عیب نشه، دوچار حجاب نشه، این است که عقل رو بالفعل کنه. اونهایی که عقل و بالفعل میکنن، طبیعت این عالم ماده، تو عالم ماده هیچ عیبی پیدا نمیکنن. خیلی عجیبه، یعنی یه پایشون نمیلنگه. به میزانی که عقل دارن از طبیعت و عالم ماده هیچ عیبی پیدا نمیکنن. دارم میگم از عالم ماده هیچ عیبی پیدا نمیکنن. یعنی اگر 99% دینشون از دست دادن، این جزو 1%ی که دینش قوی تر میشه. 99% دیندار شدن این جزو 1%ی که تکون نمیخوره، دینشو داشت. روایتشو جلسه پیش خوندیم، من میگم خدا رو مد بر هیچ چیزی ندیدم مگر اینکه خدا رو. عاقل از طبیعت ضربه نمیخوره، یعنی عاقل چون قوا و استعداداش عیبیابی شده، سلامت شده، از عالم ماده و هر اون چه که هست هیچ آسیبی نمیبینه. متنو بخونم. جاهل نه، جاهل تا میتونه معیوب میشه، بعد وقتی میخواد عیب یابی هم کنه دوباره در بهترین حالت عیب رو از عالم طبیعت میدونه. شما این جمله رو شنیدین؟ یه اتفاق میفته به عرفا، عرفای عالم ها و عرفای عاقل، به اصطلاح مردم عارف، تهش اینو میگن دنیاست دیگه، دنیاست دیگه. اکثریت عیب رو به خدا هم میگیرن، حالا اگه به دنیا نگیرن به خدا میگیرن، ولی اونایی که روشون نمیشه به خدا بگیرن میگن دنیاست دیگه. غذای خوب بپز، سرحال بشی، شوهرت، بچه طولان، خونه تمیز باشه، آلرژی نگیریم، فلان نگیریم، و همه اینا، نه اینکه همه چیو ول کنیم، بریم دعای توسل و امرام رفت نهی از منکر و حجاب فاطمی و کذا، بعد همه چی تو خونه خراب، تا هم بهت بگن این دنیاست دیگه. بچه تو خوب تربیت کن، نره طلاق بگیره، بعد موقعش رسید بهش بگی چه وضعشه، بگی دنیاست، اهل بیت هم، اهل بیت هم جور دارم، سریع هم میزنه به سرهای کرده با کچه جور. هیچ عالمی رو نباید حرفشو گوش کرد، مگر اینکه منم اشیوه قرآن کریم گفتم، ان الانسان لفی خسر الا، هیچ عالمی رو نباید حرفشو گوش کرد، هیچ کتابی رو نباید حرفشو گوش کرد، مگر اینکه بریم نشانه هایی توشون پیدا کنیم که قوه، استعداد و خانواده و اطرافیانشون رو تونستن سلامت کنن به میزانی که بهشون اقبال. هی این جلسه، اون جلسه، این منبر، اون منبر، این امر معروف، اون امر، صد و چند روز صد و چند روز بایستدن اونجا حجاب درست کنم. به زندگی ها اینا رو ببینید، این افتضاح، باید بهش بگید چه وضعشه، میگه دنیاست دیگه، دنیاست دیگه. و بالجمله ورود عقل به عالم طبیعت، ورود با سلامت یا قریب به سلامت است. این قریب به سلامت رو سریع عرض کنم چون خود متن طولانی، هسته شدیم؟ قریب به سلامت، شما یه چیزی شنیدین در مورد حرامزاده ها دور از جون؟ از منم خیلی سوال میشه، من این سوالی همون سوالی هست که من جواب نمیدم چون مقدمه میخوام، میگم برید کتاب عدل الهی شهید متحریر بخونید، من خودم جواب نمیدم. به جوابش اینه، نبود حرامزاده، حرامزاده یعنی کسی که به لحاظ نطفه و اینا اصول رعایت نشد، با عیب به دنیا آمد، نه ناقص، دقت کن. بعد این سوال رو میپرسن چی میگن؟ میگن تقصیر خودشی بود، درسته؟ تقصیر خودش نبود، او قریبه به سلامته، یعنی اگر تو دنیا بیاد میتونه خودشو به چی برسونه؟ به سلامت. برای همین اینجا گفته میشه که تأثیر پدر مادر است نه تقصیر. ولی نمی شما بگم، میخواید نگم؟ خیلی زیاده با این تعریف کردی، هنگام انعقاد نطفه صداشون رو کسی بشنوه میشه حرام و هزار تا شون که حالا جاش نیست. آقا حرامزاده فقط این نیست که از اولای که از زنا باشه، نه، یه اون اصول رعایت نشه اینجوری میشه. ولی این حرامزادگی که میگن یعنی معیوب ها، با این کلمه که گفتن اینا رو، چون اینا من نه خدا هم میگن اوقات به خیرم میشن روز، اینا رو نمیگن سلامت چون واقعا تو حدوثشون عیب هست، بله، برای اینکه نگن سلامت چی میگن؟ بی امام چقدر حکیمه، قریبه به سلامت، اینم نزدیک سلامت بود، چقدر حکیمه. سیستم های امنیتی جهان همشون، حتی ایران ما، اینا واحدی دارن از همین بچه هایی که معلوم نیست کیان چیان کجان استفاده میکنن، اینا رو تبدیل میکنن به نیروهای دلتا و واکنش سری افتخار آفرینی میکنن. اینا تو فیلم ها وقتی شما میبینید، چون اینا مستند ممنوعه ازشون پخش کنن، واقعا هستن نیروهای واکنش سری که حقیقتا عجیب غریبن. اینا کسایی هستن که بعضیاشون کنار سطل پیدا شدن، بردن شیرخوارگاه. ما شهید داریم، چقدر اینا شهید حرام زدن؟ به اون معنی که هو حرام زدن جنیس، اینا تو حدوثشون عیب بوده، اون عیب رو یه نفر در عالم فقط این کلمه رو به کار برده، یک نفر، اونم آقای امام خمینیه. ورود به عالم طبیعت، ورود با سلامت یا قریب به سلامت است و برای اطاعت امر و انفاذ حکم است. چون اونی هم که حادث شده خودش ادبار کرده که حادث شده دیگه، جلسه دوایاتونه. اگه اقبال نکنه میاد تو عالم طبیعت یا نه؟ الله تعالی فرمود ادبر، این اومد که حادث شد دیگه، بله؟ پس دارای چیز؟ عقل است، در قوه. و برای عقل کل رویت جمال جمیل در مرآت تفصیلی است. میگه حالا اون عقل کل و انسان کامل چرا اومده در عالم طبیعت؟ رؤیت جمال جمیل، کمال مطلق، جلوات الله تعالی در مرآت تفصیلی، در آینه های مادی مرآت، ببین قدرت خداوند و بست توحید در تکثیر است. اینقدر الهش غنیست، او الله رو تو جلوات متکثره میخواد ببینه و برگرداندن حکم تکثیر به توحید است و میخواد با همه این تکثیرها به چی برسه؟ به وحدت. از این جهت فلاح مطلق و مطلق فلاح در قول لا اله الا الله هست، منتها آن که برای حقایق توحید و قول لا اله الا الله مدارج و مراتبی است کثیره، بلکه به عدد انفس خلاقه. پس در توحید مطلق که لا اله الا الله کمل است، فلاح مطلق است که رستگاری از کسرت که اصل شجره خبیث است می باشد، و این کلمه در این حال موازن با هیچ چیز نیست، چنانچه در روایات شریفه وارد شده که قولو لا اله الا الله تفلهو. اون فلاح هم حیه علی الفلاح، حیه علی الفلاح میشنه، یا فلاح مقابل فلاح، مقابل طلاح. طلاح چیه رو بفهمی فلاح میفهم. طلاح به زبان ساده یعنی اون کسی که دچار طلاحه، کسی هستش که بطلان داره، ابطال عمر داره. حالا مثلا فارسیش علافه، ولگرده، امروزی ولگرده بگید. شما میدونید، شما از اهل علمی، من میگم به جای شما که خسته این وبگرده نمیدونه چی به من چه که اون که تولد گذاشته اون میذاره چند میلیون نفرم میبینن. ای مثل اونو بود که قدیم تو کوچه ها را میگفت شغل چیه؟ میگفت متر میکنیم تو شهرداری متر؟ اون نه، کلا خیابونا رو متر. این ولگرد امروزش وبگرد دیگه. هزار رحمت به ولگردی که اقلا راه رفتن باعث میشد انسان ها خوش اخلاق بشه، تمنه پیدا کنه. وبگردی که قند و اوره و چربی و هرچی میبینه. و در توحید مقیده، ما توحید اون مقید است، انسان کامل و عقل کل مقیده نیست، مطلق است. یعنی چی؟ یعنی ما هر چقدر تلاش کنیم اونقدر به فلاح میرسیم. انسان کامل هر چقدر تلاش کنه، نه، انسان کامل چیزی نیست جز فلاح. و در توحید مقیده که توحید اهل ایمان و متوسطین است، فلاح مقید است و سلامتی آنها نیز سلامتی مقید است. یعنی هیچ وقت به مطلق سلامت همش باید چیکار کنیم؟ عقل رو بندازیم تو قوا و استعداد که به کمالش که برسیم عقل اونجا شهادت رو انتخاب بکنه و پرواز بکنه. بی حد نیست مقید، حد داره، حدش به میزان بلفل کردن عقل. و اینکه اهل توحید کامل را از دار طبیعت احتراز و فرار بود. یا بعضی وقت روایاتی هست که اینا از طبیعت و عالم ماده فرار میکنن، مثل حضرت سلمان که پول داد پیامبر به سلمان، به ابوذر هم داد گفت برید خشم. ابوذر رفت دیرتر اومد، سلمان زود اومد، بعد حضرت منتظر شد ابوذر هم بیاد و فرمود که خب چیکار کردین؟ گفتن که اینجوری اونجوری. حالا درس بود دیگه، اون وقت هم اون زمان بود نه این زمان. یه روزی بشید در مورد این هدایت این زمان صحبت کنیم که غم انگیزه. اون زمان فهم که با این زمان، مثلا امام صادق، تازه امام صادق اون زمان نبود، امام صادق زمان امام صادق بود، اون زمان پیامبری که میگم، زمان امام صادق میگن که بچه‌ها جوان ها اهل علم نیستن. حضرت فرمود من با شمشیر قبضش میزنم تو سرتون اگه هر روز تعلیم نبید. یه روایت دیگه داره با شلاق میزنم. حالا ببین زمان پیامبر دو تا تنور اونجا گفت آتیش رو روشن کنید، اون تنور سینی گذاشت، مجمعین گذاشت، گفت سلمان برو بالا پولو چیکار کرد؟ گفت در راه خدا دادم پرید پایین. باش میستو گفت برو رو آسینی. سلمان رفت فرمود چیکار کردی پولو؟ گفت در راه خدا دادم پرید پایین. به ابوذر گفت برو بالا. ابوذر رفت گفت چیکار کردی؟ گفت این درهمو دادم این، اون درهمو خریدم، این درهمو پرید پایین. گفت وای سوختم. گفت همه رو گفتی؟ گفت نه. گفت قیامت حساب کتاب این شکلیه. فرمود حساب کتاب میشه. تمثیل دیگه، واقعا اون زمانو باید این کار رو میکرد، تمثیله که چی کار کرد. میگه آه این روایتی که سلمان احتراز کرد بر حذر دوری کرد، پس این چیه؟ چیه؟ چنانچه از حال اولیاء الله معلوم میشود. بعد الله اشاره میکنن که مولا فرمود تو خطبه متقین اگر عجل حتمی نبود متقین روحشون تو بدنشون قرار نمیگرفت، می رفتن از این عالم. متقین و مثلا شهدا و اینا رو دیدیم دیگه و خوندیم، عالمشون یه طوریه که ما توجه میکنیم از همه چی غافل میشیم، انگار فقط یه نفر در قلب ما وجود داره. اینا یه عالمی دارن. میگه اینا اون که روحشون تو بدنشون قرار نگیره یعنی چی؟ برای آن است که فرق بسیار است بین ملاقات جمال جمیل در مرائی خلقیه و بین شکستن مرائی و رؤیت جمال مطلق از ماورای حجب ظلمانی و نورانی. چنانچه ولی الله مطلق حضرت ابی امیه علیه السلام در منجشنه میگه که اینها میان در عالم طبیعت چون حادث شدن. جمال زیبایی الله تعالی رو اول در مرآت میبینن، یعنی در کسرات، از یه جایی به بعد آینه رو میشکنن، به خود ذات توجه میکنن. چرا میان تو آینه ببینن؟ چون اگر نیان تو آینه و تو کسرت نبینن نمیتونن یارای توجه به ذات رو پیدا نمیکنن. چرا؟ بر اساسش قاعده تدریج که همیشه هر روز در ذات همه چی تدریجی. یعنی حتی انسان کامل هم میاد و غیر انسان ها متوسط میان در عالم ماده در آینه کسرات الله رو ببینن، بعد دیگه خودشون میخوان این آینه رو میشکنن میرن. بعد میگه حالا امیرالمومنین چی میگه؟ تو همین عالم طبیعت و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، دیگه خودتو میخوام ببینم. حالا امیرالمومنین حجاب ظلمایی نداره، حجاب نور داره. حتی تخریق ابصار القلوب حجاب النور فتصل الی معدن العظمه. حجاب نور رو خیلی معنا کردن، دوباره من اینجا معنا کنم. حجاب نور اون حجابی هستش که خود انسان در ایجادشون نقش نداره و ذات عالم طبیعت انسان کامل هم ازش نمیتونه مفارقت کنه و یکی یعنی از این دنیا بره. حضرات معصومین جلوشون آینه هاشون چی بود؟ حجاب نور. ما آینه که حالا نه، پرده هایی که داریم حجاب ظلمانیه، پرده رو کنار بزنیم، آینه رو پاک بکنیم، انشاءالله تو آینه جمال جمیل رو ببینیم و بفهمیم این همه نعمت از اوست. بعد اونجا به شأنی میرسیم که آینه رو میشکنیم. برای آن حضرت جمیع حجاب نورانی است، زیرا که حجاب ظلمانی برگشت به طبیعت و لوازم آن کند و آن بزرگوار و اولاد معصومینش از کدورت عالم طب و حجابهای آن مبرا بودند، بلکه خود طبیعت و تعینات آن برای آنها حجاب نورانی بوده. یه اونایی که حجاب ظلمانی دارن، حجاب ظلمانی پس میزنه اونها رو، اینا وجهه قلبشون میره دوباره رو عالم طبیعت. دقت کنید میرن جلو، مثلا یأس داره، ناشکری داره، سیر میکنه، میرسه به دوباره حجاب یأس و ناشکریش که به شدت ارثیه. متن آموشتابه گفتم یعنی اگه خواستین اولین چیز اورژانسی حل کنید، ناشکری هایی که ارثی بهتون رسیده رو به شدت ارثیه. میره سیر میکنه، زحمت میکشه، بعد یه دفعه میخوره به حجاب ناشکری، برمیگرده پایین. حجاب نور اینجوری نیست، میرن میخورن به یک عالم طبیعت مثل تعلق، اونو خرقش میکنن، میرن بعدی پس نمیزنه حجاب، زیرا بلکه خود طبیعت و تعینات آن برای آنها حجاب نورانی بود، زیرا که توجهات قلبیه آنها دائما انسان کامل به وجهه غیبیه الهیه موجودات بوده و عالم به ما انه جهت سواییه، یعنی این جهتی گفتیم منسی آنهاست، اصلا اونا به عالم طبیعت انگار فراموشی پیدا کردن، منسیشون، استعداد فراموشیشون و عقلشون انداخته رو چی؟ رو تعینات عالم طبیعت. مثل اینکه استعداد فراموشی ما رو جهلمون انداخته رو معنویات. اصلا یادمون میره خدا تو تحلیلمون هست نیست. شما برنامه ریزی میکنید برید سفر، برید مهمونی، سر وقت بلند میشید انجام میدید، میگید مثلا 7 بلند میشم، 8 خارج میشم، 9 میرسم، 7 بلند میشین، 8 هنوز نصف کارم انجام، 10-12% انجام میدید. گوشونه چی میده کاراتون هم کردین، نه تنبلی بوده نه چیکار میکنیم؟ خب حالا 8 بریم، 8 نرفتیم، از 8 به بعد دیگه میریزیم به هم، بقیه کار رو 12% پیش رفته، چند درصد مونده؟ 88% مونده. ما برای بعد اون 88% رو دیگه چیکار انجام میدیم؟ با اعصاب خردی، با عجله، اون 88% میشه 880%. بعد دهونیم هم میرسیم مهمونی، قرار بود 100% قوا بره، 9% قوا اومده. بعد خوش نمیگذره، میایم خونه، پذیراییشون رو دیدی؟ لانو فکر کرده چه قواره؟ بعد مذهبی باشیم میگیم که انشالله مالشون حلال باشه، غیر مذهبی باشیم میگیم ببین خیلی قشنگه. عاقل عقل و دخالت، 7 بلند میشم کارها میکنم، 8 خارج میشم، 7 بلند میشه، 8-12% کار پیش رفته، کارشو انجام بده، از 8 بعد میگه خیر بده، خیر اینا رو توی برزخ ما نشون میده. این 7 بلند میشم، 8 میرم بیرون، 9 میرسم، و 7-8-9 ببرین رو ازدواج، بچه همو بزرگ میکنم، 20 سالگی زنش میدم، شوهرش میدم، 22 سالگی نوام میاد، الان 20 سالشه 1% پیش رفته تا شوهر رفته، 23 سالشه 20... بچه هم زنگ خراب، اصلا نمیدونه خیر یعنی چی. شما وقت توسل میکنی به امام معصوم، به امام رضا، به الله تعالی و اجابت میشه، میگه از من شر رو دور کن، اسأل الله من کل خیر و اعوذ بالله من کل شر، این شر رو چجوری دور کنه؟ شما بگو من اونجوری به خدا بگم همون کارو کنم، وحی بفرسته بگه هادی اگر دیر رفتی، این واسه فیلمه، به فیلم های هالیوود میشه، حتی وحی بر پیامبر هم چیزی نبوده، محمد ما میترسید یه دارم تئاتر اجرا میکنم مهمه، یا مثلا حرفه میکنم جبرایی اومد گفت اقره وای نمیخونم تو کی نمیتونم و ترجمه کردن نمیخونم، پیامبر اینجوری بود از قیب بشو یعنی اقره وای نمیخونم، خیلی عجیبه. اون شرور رو چیکار کنه الله تعالی؟ صدقه میدین 70 تا بلا میره، اونا چیکار کن؟ شما دارم میدن قواعد رو اجرا کردیم، بعد نمیشه، بعد نمیشه، شر مطلق. استناد انقدر موضوع مهمه، صراحت قرآنی، استناد قرآنی داره، ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی، که حضرت خضر متصل میخواست بشه، مظهر عقل بود، متصل میخواست بشه به عقل کل، ظهورش تو اون حضرت خضر بود، علی علیه السلام ظهور میکنه در یه شخصیتی که اون شخصیت موت نداره، هست حضرت خضر هست، من یه خانومی رو میشناختم، حضرت خضر دیده بود، من ازش سوال ها میکردم، خدا رحمتش رو کنه، میگفتم اینجوری بود اینجوری بود، میگفت اینجوری بود، بی سواد بود. گفت اومد به من سلام علیک کرد، گفت من گفتم به شما خبری داد، گفت من خبر داد، گفتم خبرش چی بود شما پرسیدین؟ گفت من نپرسیدم. من گفت تو کربلا میری، مکه میری، بعد از دنیا میری. من ایشون هم اینجوری شد. نه همش نکته است، حضرت خضر خیلی شخص عجیبی هست، زنده است، داریم ها، ولی چون عقلمون بالفعل نیست نمیتونه بهره برسونه. تو این یکی این مطلب حالا گفته از اون نیست، منسی آنهاست. ما استعداد فراموشیمو انداختیم، مثلا فراموش میکنیم کتاب بخونیم، فراموش میکنیم چیکار کنیم، فراموش میکنیم انفاق کنیم. اونا فراموش میکنن که مقیدات دنیا رو اهلش بشن، فراموش کردن، توجه نداره. پس آنها را دوام حضور است، اثرش این است که همش احساس حضور دارن. احساس حضور به زبان ساده این است که وقتی آدم احساس حضور نداره، احساس بیهودگی داره، کچی کچی، هیچ میل نداره، رغبتی نه، اونا اینو ندارن، احساس حضور. ولی چون به حسب نشأه سوریه در عالم ملک واقعا مرائی تفصیلیه حجب نورانی است، تا آنگاه که به سلوک ولایتی خرق این حجب فرموده به عالم قدس و طهارت برگردن و حق به حقیقت تقدیس و توحید و تفرید و تجرید به باطن آنها جلوه کنند. تفرید یعنی این که اینها عقل میاد حقیقت رو فرد میکنه، واحد میکنه. یعنی میگه، عقل میگه، خواهد ای بیابی کنه، عقل میگه خدای من هست یا نیست؟ اگر هست بین بقیه هست، خدا که سر جاش، ولی رزقم دست صاحبکارمه، اینم درست میکنه. یا نه، میاد میگه وقتی من به خدا توجه میکنم فرد مطلقه، فردیت فلسفیه، واحدیت وحدانیت دینیه. یعنی مثلا ما میگیم قل هو الله احد، ترجمهش میشه خداوند فرد است. این فرد یعنی فرده. حالا دقت کنید، تفرید میکنه، میگه او یک وجوده که اوج همه قدرت هاست. بعد میاد تجرید میکنه، حالا اون یه دونه وجود از کجا معلوم من نساختمش؟ تجرید میکنه عقل که ساختگی نباشه، مجرد مطلق باشه. این کارو که کرد به باطن آنها جلوه کند، پس حقیقت لمن الملک الیوم. میگه اینجا یه نشانه رو جلسهش بحث کردیم، نشانه این که من تفرید و تجرید کردم چیه؟ لمن الملک الیوم، آیه قرآنه، میگه دیگه وجودش سلطانش میشه الله تعالی که در قیامت باش مواجه میشه، سلطان پیدا، صاحب پیدا میکنه و میشه الله تعالی را دریابند و هم در این عالم قیامت کبرای آنها قیام کند و شمس. یه خیلی عجیبه، اینجا در این عالم قیامت کبرای آنها قیام کند، الان قیامتی، و شمس یوم القیامه از برای آنها طلوع نماید و وصول به معدن العظمه که قرة العین آنهاست، نور چشم آنهاست، رخ دهد و ارواح آنها معلق به عز قدس شود، مقدس میشد، و حق آنها را، حالا اینجا، از غیر خود انسا فرماید. دوباره فراموش گردانیدن یعنی انسا، انشا یعنی کتابت کردن سخنانی که به نسیان نرسه، انشاء میکنن، مینویسن که فراموش نشه. انسا یه کاری میکنن که فراموش بشه، گر الله تعالی اونها رو تو این شن انسا میکنه از غیر خود، رزقنا الله و ایاکم جزوتن او قبسا من نار من. خدا امام میگه به شما هم انشالله روزیتون کنه که از این جزوات داشته باشه. بالجمله ادبار عقل کل عبارت از ورود در کثرت و تفصیل است بی احتجاب، و اقبال او عبارت از خرق حجب و وصول به معدن عظمت است. پس ادبار عقل فی الحقیقه اقبال است، عقل هر چقدر سمت دنیا مادیات بره همون اقبال، چنانچه دخول یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام در بطن حوت معراج او بود. بس باشه که حضرت یونس هم بحث کرد، برخلاف این که تقبیح میکنن و این طور نیست، تربیت حضرت یونس. هیچ انسانی، من میخوام با این جمله آخر این مدعای فلسفه رو اثبات کنیم که همه شر معقوله. اگر مشروعی بود معقول نبود، مشروع نیست. نه اگر مشروعی بود معقول نبود، معقول نیست. از اون چی میگم؟ جوی فلسفه چقدر کرد و فر میکنه. اگر مشروعی بود معقول نبود، مشروع نیست. برخی فکر میکنن اگر مشروعی بود معقول نبود، دهنتو ببند بگو چش و انجام بده. نه، ولی معقول ها، دوباره شما امشب به این معرفت نفسی انشالله برسید. اونی که من میگم درست نیست، من نمیفهمم، اسمش معقول نیست، چون من قوه ایبیابیم خیلی حالا راه داره. من حتما باید دستم تو دست یک عاقلی باشه که عاقل این است امامه، او بگه، نه اینکه هر کی با عقل خودش، اصلا عقل خودش نیست، آخه یکاش عقل خودش میشه که بس کردیم همه عقلا یه جا جمع شن، هیچ اختلافی با هم پیدا نمی‌کنه. هیچ اختلافی با هم. اگر ما به یک مشروعی برخوردیم که معقول نبود، عقل، نه من، جهل من، عقل گفتش که این معقول نیست، نتیجه میگیم که مشروع نیست. حالا اگر به یک مشروعی برخوردیم که معقول بود، عقل میگه که اون معقوله و مشروع. این چطور اثبات میشه که اینقدر اسلام میگه عقل عقل؟ هیچ انسانی عدم سلامت رو دوست نداره در قواش. هیچ انسان، هیچ انسانی در هیچ جای جهان کل بشی عدم سلامت رو که بحث کردن دوست نداره. پس انسان ها به ذات شیفته سلامت در قوان، بله؟ حالا این سلامت در قوان رو جز عقل و معقولات هیچ چیز نمیتونه نزید. هیچ. اگر چیزی در دنیا هستش که بتونه ما رو سلامت کنه، بدن ما استفاده کنیم. قرصیه، سرومیه، آهنگیه، کتابیه، عالمیه، حکیمیه. من سلامت در قوا رو میخوام ذاتی. چطور قوا به سلامت برسه رو فقط اسلام گفت. یعنی من بیام قوا و استعدادهامو ایبیابی کنم با عقلم، با عقلم میرم اسلام پیدا میکنم، بعد رو به کار میبندم و دچار سلامت میشم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل
علی محمد.
آل محمد.